بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه صوتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین علیه السلام، درس اصول فقه، مرحوم علامه مظفر رحمت الله علیه، پایه ششم، مدرس استاد موالی زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. فوق بله ظهور دلالات نه، اینجا نس یعنی روایت حاج آقا. کلمه نس به معنای روایته، نه به معنای نس مقابل ظهور. وقتی اینا میگن که علت باید در نس بیاد، یعنی در روایات بیاد، آره. نه یعنی نس به معنای نس مقابل ظهوره که بعد ما اینجا بگیم چطور میگیم ظهور، چطور میگیم نس، آره. این ظهور همون ظهوریه که خوندیم دیگه، داره بله احتمال خلاف، ولی حجته. یعنی ما برای بحث فهو الخطاب، قیاس اولویت، برای بحث منصوص العله، خود منصوص العله نه یعنی اینکه علت به شکل نص باشه، یعنی ما ظهور هم باشه، یه روایتی ظهور داشته باشه در اینکه علت تام اینه، برای ما کافیه. خب ما بحث منصوص العله رو خب گفتیم، و اما بحث قیاس اولویت. قیاس اولویت رو قبلا خوندیم. یعنی چی قیاس اولویت؟ همون به طریق اولا، که مثلا مثال معروفش همون آیه تأسیفه، فلا تقل لهما اف، که به طریق اولا ضرب و شتم و اینها هم حرام خواهد بود. اینا رو ما خوندیم. الان قیاس اولویت بعضی ها خواستن بگن که همون قیاس ابو حنیفه است. ما میگیم نه، قیاس اولویت فرق میکنه با قیاس ابو حنیفه. قیاس ابو حنیفه در بحث دلیل عقل ذکر میشه، ولی قیاس اولویت قیاسیه که ظهوره، در باب ظهوره و از مصادیق ظهور لفظه، و از مصادیق ظهور لفظه. البته ما گفتیم این بحث ریشه در این داره که ما دلالت التزامی رو بحثش رو مشخص کنیم، که دلالت التزامی کجا قرار میگیره. آیا دلالت التزامی در الفاظ قرار میگیره یا دلالت التزامی در عقل قرار میگیره، با اون تحقیقی که بالاخره خدا رزق میکنه. خب الان این قیاس اولویت رو ما بخونیم، بعد مثال میزنه، روایتی رو هم نقل میکنه، بخونیم فعلا. ما الله اینجا نکته زیادی نخواهد داشت، فقط نکتهش همینه که گفتم، نکته فنی و علمیش اینه که اینجا قیاس اولویت رو ما ببریم زیر باب ظهور یا نه. البته یه وجه جمعی داره، یه وجه جمعی داره، انشالله اشاره هم کردم وجه جمعشو، که اگر ما دقت کنیم به فرق بین عقل و عقلا، مشکل حل میشه انشالله. گفتم اینو دیگه، گفتم که ما اگر میتونیم قضیه رو حل کنیم با فرق گذاشتن بین عقل و عقلا، میتونیم قیاس اولویت رو جاش رو تعیین کنیم و یه جهتی ملحق کنیم. به چی ملحق کنیم؟ به اون دلالت‌های ظهورات عقلی. یه تعبیری داشت آقای مظفر در جلد اول تحت عنوان ظهور عقلی، چون ظهور رو دو قسم کرد، یادتونه یا نه؟ ظهور رو چند قسم کرد؟ گفت ما یه ظهور عقلی داریم، یه ظهور لفظی خو معلومه کاریش نداریم، ولی یه ظهور عقلیشون تعبیر کرده بود. چی بود مثالش؟ دائره مولویت و عبودیتی که ما در وجوب مثلا میفهمیم، درسته؟ یا جای دیگه هم داشت. کجا بود دیگه جای دیگهش؟ مفهومش اینجوری تعبیر نکرد، در بحث فرق بین عام و مطلق. فرق عام و مطلق این بود که عام و مطلق هر دو لفظند، ولی هر دو هم دلالت میکنن بر شمولیت، فرقشون در ناحیه مدلول نیست، در ناحیه دلالته، فرقشون در ناحیه دلالته، که دلالت عام بر شمول لفظیه ولی دلالت مطلق بر شمول عقلیه. اینجا هم یه ظهور عقلی درست کردیم که حتی این عقل رو گفتیم هم یعنی چی. البته فرق بین عام و مطلق، الان من یه پرانتزی فقط پرانتزی را بذاریم سر جاش، آقای مظفر دو تا عبارت داره. یه عبارت هاش، خیلی از عبارت هاش فرق بین عام و مطلق رو در چی گذاشته؟ در ناحیه نحوه دلالت، چون یه بحثیه. ولی یه جا فرق بین عام و مطلق رو در نحوه مدلول، در مدلول گذاشته، نه در نحوه دلالت، در مدلول گذاشته. یعنی مدلول مطلق با مدلول عام فرق میکنه، یه عبارتی داره که شما این رو، یعنی پس دو نظریه شد که فرق عام و مطلق آیا در نحوه دلالته ولی مدلولاشون هیچ فرقی با هم نمیکنه، یا نه فرق مطلق و عام در مدلوله. دو عبارتش هست، یعنی البته اکثر عبارتاش چون مشهور میگن در نحوه دلالته، ولی یه عبارتی داره آقای مظفر در جلد اول که ما رو میرسونه به اینکه ایشون فرق رو گذاشته در مدلول. البته شما در موجز فرق بین عام و مطلق رو در نحوه دلالت خوندید یا در مدلول؟ یادتون نیست حتما، در مدلول، که اونجا آقای سبحانی نظریه حضرت امام رو بیان کردن که فرق عام و مطلق در مدلوله نه در نحوه دلالت. لذا اگه خاطر مبارکتون باشه در اول در موجز یه جا داره ایشون تعریف کرده الاطلاق به معنی تمام الموضوع، نه الشایع فی جنسه. اینجا یه فرقی، پس این یه بحث بسیار مهمیه. حالا این بحث باز هم برمیگرده به همین که الان بالاخره ما الان ظهور اطلاق رو با ظهور عام مشهور گفتم فرقی داره، ظهور عام ظهور لفظیه، ظهور اطلاق ظهور عقلیه. که اینجا این تعبیر ظهور عقلی رو ما باید بهش رسیدگی کنیم، معناش چیه ظهور عقلی، یعنی چی بالاخره ظهور عقلی ما نمیفهمیم. اگه لفظ ظهور لفظیه، اگه لفظ نیست دیگه ظهور چیه؟ این رو ما باید باز هم رسیدگی بشه که این ظهور لفظ عقلی در انجامش چی میشه و آقایون به چه نکته ای مد نظرشون بوده و ناظر به چه مسئله ای بودن. خب تا بمانه بخونیم قیاس الاولویه، اما قیاس الاولویه فهو نفسه الذي يسمى مفهوم الموافقه الذي تقدمت الاشاره الی. میفرماید قیاس اولویت همون چیزیه که ما اسمش رو گذاشته بودیم مفهوم موافقه. ما دو تا مفهوم داشتیم، چی بودن آی حائری؟ مفهوم مخالف و مفهوم موافق. مفهوم مخالف چی بود آی علیپور؟ مفهوم مخالف چی بود؟ خاطر مبارکتون هست آی آقایی؟ این مقدار اذیتتون بکنیم اشکال نداره اول صحبت. مفهوم مخالف چی بود؟ یه منطوق درست کردیم و گفتیم مفهوم مخالف، یه مفهوم درست کردیم گفتیم مفهوم یا موافق منطوقه میشه مفهوم موافق، یا مخالف منطوقه که باید نفی کنیم منطوق رو، نفی منطوق میشه مفهومه. که مثالاش چی بود؟ مثلا در شرط، اینا دیگه باید انشالله، مثلا در شرط چی میگفتیم؟ میگفتیم انجا از زید تاکرم ها، مفهوم مخالفش میشد ان لم یج فلا تکرم ها. یا مثلا مفهوم بس، یا مفهوم لقب، که حتی اونا رو ما حجت ندونستیم ولی اینا بالاخره مفهوم هست، مفهوم مخالف. پس ما تعبیر کردیم به مفهوم موافق و قلنا هناک انه یسمى فحو الخطاب. گفتیم فحو الخطاب هم اسمشو میذارن فحو الخطاب، که مثال الآیه الکریمه فلا تقل له ما اف الداله بالاولویه، که دلالت میکند به طریق اولویت علی النهی عن الشتم والضرب و نحو. متقدم فی هذا الجزء ان هذا من ما هم گفتیم که این مفهوم موافقت در واقع از مصادیق ظواهر نه دلیل عقل. خوب دقت کنید، دلیل عقل نیست، از ظواهر. فهو حجت من اجل کونه ظاهرا من اللفظ. مفهوم موافقت حجت است. چرا؟ به دلیل اینکه ظهور لفظی داره و ما بحث رو بردیم ذیل ظهور لفظ. لا من اجل کونه قیاسا، نه اینکه چون قیاسه. حتی یکون، تا اینکه استثناء من عموم النهی عن، تا ما عموم نهی از قیاس ابو حنیفه رو در لسان ائمه علیهم السلام تخصیص بزنیم. و این اشبه القیاس، البته بله شبیه قیاس هست، چون ما داریم بین دو چیز، بین اف گفتن به والدین با ضرب والدین چیه، یک شباهتی درست میکنیم که اف گفتن به والدین حرامون، ضرب والدین حرامون، شبیه قیاس هست. ولذالک سمیه به قیاس الاولویه، یا بهش گفتن القیاس الجلی، قیاسی که آشکار. ولی خب ظهور لفظه، بالاخره ظهور لفظه، یعنی ما کار به بعد علت نداریم. ما میگیم وقتی گفت لا تقل لهما اف، ظهور داره در این که لا تضربهما ولا تشتمهما. و من هنا لا يفرض مفهوم الموافقه الا حيث يكون لللفظ ظهور بتعد الحكم الى ما هو اولى في عله الحكم كايه التاسيف المتقدمه. میفرماید لذا مفهوم موافقت فرض نمی شود مگر جایی که لفظ ظهور داشته باشه، در این که ما بتونیم حکم رو سرایت بدیم به جایی که علت حکم در اونجا اولاد، علت حکم قوی تره، علت حکم بیشتره. و یقینا علت حرمت در ضرب بیش از افه. بعد اینجا آقایون یه توضیحی دادن، گفتن این به خاطر یه بحث معانی بیانیه که معمولا مثلا میان ادنا افراد رو ذکر میکنن که به طریق اولا اعلا افراد به ذهن بیاد، مثل مثلا میگن همون مثالی بود که تو نحو خوندی که جا الحاج حتی المشاد، حاجی اومده حتی پیاده ها. خب وقتی بگه حتی المشاد اینجا، بعد چی ما چه نتیجه میگیریم؟ میگیم ظهور داره این جمله در چی؟ در این که سواره ها هم رسیدن. این یه جمله معانی بیانیه که وقتی شما میخوای همه رو در بر بگیری، نه یا بگو آقا این مثلا بگو که آقا ضربشون حرامه، شتمشون حرامه، افشون حرامه، ای نشما تو بیا ادنا الافراد رو بگو خود به خود، تمام افراد. شما وقتی ادنا الافراد رو گفتی، همه افراد اون مجموعه مشمول اون حکم میشن، مثل همون مثال جاء الحاج. و منه دلالت، مثال دیگه ایشو میخواد بزنه، مثال دیگه چیه؟ دلالت الاذ بسکن الدار على جواز التصرف بمرافقها بطریق اولا. میفرماید وقتی شما یک کسی بهت اذن داد که آقا میتونی در این منزل سکونت کنی، ساکن بشی، خب به طریق اولا میتونی از منافع مختلفش چکار کنی؟ استفاده کنی. اینجا هم طریق اولویته. و یقال مثل هذا فی حرف الفقها اذن الفحوا، در عرف فقها یعنی در کتب فقهی به این میگن اذن فحوا، یعنی اذنی که به طریق اولا شما وقتی بگی سکنا، خب تمام لوازمات عرفیه شامل میشن. اینجا اعم حاج آقا دیگه الان این خواه همون گفتم دیگه، بله اینجا یقینا دلالت التزامی بحث هست. ما با ببینیم این آیا دلالت التزامی هست یا نیست، و این ظهور آیا ظهوره، یعنی دلالت التزامی گفتم دیگه ظهور عقلیه دیگه، این همینه دیگه. بله درسته، لذا اینجا آقایون گفتن که پسی میره ذیل علت نه ظهور. ولی چه اشکال داره؟ ما بعضی از علت ها رو میفهمیم، نه ولو بهمون نگن چون عقلی هست. آقایون بعضا میگن نه عقلیه، مثلا میگن که ما فرض کنید اینجا بحث عفو والدین، دلیل شما میدونیم چرا، بحث احترامشون. ها؟ نه نه، یعنی این که این از موارد همون مصادیق عقل، العدل و ظلمون و العدل و حسنون و الظلم و قبیحونه. آه اشکال نداره، تشخیص دار، علم داریم دیگه، ما نمیگیم که ما خارج دیگه. آه خارج میشه، خارج میشه دیگه. لذا بعضی الان گفتم در قیاس اولویت، بعضی گفتن قیاس آقا جون نه ظهور، گفتم دیگه الان این همون نزاعت دیگه، من نخواستم ورود کنم. مثال دیگه الآیه الکریمه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خب الداله بالاولویه علی ثبوت الجزاء علی عمل الخير الكثير. وقتی میگه که من یعمل مثقال ذره خیرا یره، ها خب به طریق اولا اگر من یعمل ها کیلوها خیر، ذره خود یک کیلوها، ها کسی که خیلی آدا کار خوب بکنه خب بازم یاره، فرقی نمی. اینم مثال قیاس اولویه. و بالجمله انما ناخذ بقیاس الاولویه، جایی ما میتونیم اخذ کنیم به قیاس اول، اذا کان یفهم ذلك من صح الخطاب، اگر این اولویت فهمیده بشود ها از صح الخطاب. صح الخطاب یعنی همون بله اون ظهوری که از خطاب میفهمیم، اونم در مفهومش نه در منطوق. اذ یکون للکلام ظهور بالفحوا، بعد داره توضیح میده فحوا چرا تعبیر کردن به فحوا الخطاب. خوب دقت کنید، این تسمیه فحوا الخطاب یعنی چی؟ فحوا یعنی محتوا، فحوا یعنی چی؟ چون کلام ظهوری در محتوا در ثبوت الحکم فی ما هو اولا فی علت الحکم، چون که کلام ظهور دارد، ظهور در چی دارد؟ اولا به واسطه فحوای خودش یعنی خطاب کلام، محتوای کلام ظهور داره در این که حکم در جایی که علت قوی تره ثبوت حکم اولا. ببین بازم رفته رو علت ها، یعنی هم زو هم میگه ببین اینو باید دیگه گفتم دیگه همونه ها، این همین معما هست، چطور از یه جا میگی ظهور از یه جا میگی علت، ها هم ظهور هم علت، اینا چطور با هم میسازه دیگه؟ ما اینجا توضیح دادیم، گفتیم یه تعبیری در جلد اول خوندیم تحت عنوان ظهور عقلی، اونو با مراجعه کنید خوب یادش بگیرید تا اینجا حل بشه. فیکون حجتا من باب الظواهر و من اجل هذا عدوه من المفاهیم. لذا بحث لذا مفهوم موافقت رو آقایون کجا آوردن؟ کجا آوردن؟ در بحث مفاهیم. مفاهیم، مفاهیم هم که بحث ظهور لفظ دیگه، و سمو مفهوم الموافق. البته در رسائل شیخ مفهوم موافقت رو آورده جزء استلزامات عقلی، یعنی حواستون باشه که انشالله در رسائل تو استصحاب عبارتی داره شیخ که مفهوم موافقت رو و مفهوم رو کلن شیخ آورده در ردیف ملازمات عقلی شیخ انصاری ها. بالاخره منظورم این که دو طرفش قائل داره که این بحث یه بحث متعلق به ملازمات عقلیه است یا متعلق به ظهوره. آقایون میگن متعلق به ظهوره، بعد بهشون اشکال میگیرن بابا چطور متعلق به ظهوره در حالی که عقل در این ظهور، عقل در این جاها چی داره؟ نقش داره. آقای مظفر جواب میده میگه این ظهور عقلیه، میگه این ظهور عقلی. این شد چی؟ حرف آقای مظفر، انقلت به ایشون و دفاع ایشون تموم شد. این میگه اشکال نداره، من میتونم اون جاهایی که هم عقل هست هم لفظ بیارم، چون کجا؟ بازم تو لفظ، و اسمشو بذارم ظهور عقلی. بعد هم برای خودش دلیل داره، میگه مثل کجا؟ صیغه افعال ظاهره فی الوجوب. این چه ظهوریه؟ ظهور صیغه افعال که باب موضوع لهی نیست، از باب دائره مولویت و عبودیت، پس شد ظهور عقلی. پس من میتونم اطلاقم ظهورش عقلیه، پس من میتونم یه ظهور عقلی درست کنم، هیچ مشکلی هم نداره. این حرفای مظفر سیستمش و هندسش اینجا هم داره تکرار میکنه، ولی مثل شیخ نه، تعبیری داره در رسائل که آقا جون اینا مفاهیم میرن جزء ملازمات عقلیه، ربطی به لفظ نداره. الان این که این است اون است چی؟ انشالله برسیم در نه دیگه توضیح داده پایین سیما هو اولا فی علت الحکم، یعنی لفظ رو با یک اولا در علت حکم با یه عقلی قاطی کرده دیگه. اما اذا لم یکن ذال، این تموم شد. اما اگر مفهوم ما از استحوال خطاب نباشه بلکه مثلا استحسانی باشه، بعضی وقتا مفهوم ها چی هن؟ از ظهور نیست، استحسانیه، فلا یسمی ذلک مفهوما بالاستحسان، در اصطلاح بهش مفهوم نمیگن. بس نه، استحسان ظهور نیست، استحسان پسنده. پس نه نه، اونی که گفته استحسان دلیلش ظهور نیست، اصلا نمیگه ظهور، میگه بله من اصلا کار به لفظ ندارم، من میگم میره تو منات، میگه به نظرم میاد شارع معمولا اینجاها ها اصلا لفظی هم نداریم ها، اصلا لفظی، اصلا یه موضوع جدیدی ها، یه موضوع جدیدی. من میگم این موضوع جدید به نظرم میاد شارع باید چنین حکمی براش وضع کنه، اصلا لفظی در کار نیست. نه 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 نه، کل فقه از یه حکم نیست، استحسان ذوق حاج آقا. میگه من که عمری با روایات کار کردم، خودم روایت معلوم نیست، میگه آقا من به نظرم میاد ذوق شارع، ذوق شارع این استحسان اینه ها، ربطی به لب، لذا استحسان از مفهوم اولویت جدا میشه، چون مفهوم اولویت من چی دارم؟ حتما باید سر لفظ کار کنم، یعنی اگر بخوام یه موضوعی رو حکمش رو تعیین کنم نمیتونم بگم آقا این موضوع حکمش این است. چرا؟ میگم مفهوم اولویت، اولا نسبت به کجا؟ لفظی نداری. اگر مفهوم اولویت من لفظی نداشت همو استحسان قبول، ولی اگه نه گفتم این موضوع حکمش اینه، چرا؟ چون این موضوع مفهوم اولویت این لفظه که در آیه قرآن اومده، مثلا اف در آیه اومده، ضرب حکمش بازم حرامه، چرا ضرب الوالدین حرامون؟ چون استنادم به چیه؟ به یه لفظه، ولی در استحسان استنادم به لفظ خاصی نیست. بله نیست اصلا، هیچ نیست، ذوقه حاج آقا. استحسان الان میرسیم انشاءالله، ذوقیه شام میفقی و این حرفا. قیاس اولویت رو لذا ما نباید بگیریم دلیل عقل. ببین آقای مظفر بنده خدا حق داره، میگه من اگر بخوام، آقای مظفر واقعا حرفش هم حرفه ها، ببین آقای مظفره دیگه، برای خودش واقعا آقای مظفر میگه من اگر مفهوم موافقت رو از لفظ جدا کردم میدونی چی پیش میاد؟ میشه استحسان. میگه من برای اینکه مفهوم موافقت رو از استحسان جدا کنم باید مفهوم موافقت رو بچسبونم به لفظ، بگم فقیه جایی میتونی از مفهوم موافقت استفاده کنی که لفظ داشته باشی. باشه، لذا میچسبونم، لذا عقل نیست، در عقل حاج آقا لفظ در کار نیست، من یه موضوع یا یه حکمی برای جلب میکنم، میگم عقلم گفته. نه نیست، نیست دیگه. اگر ببین نه، اگر من مفهوم موافقت رو از لفظ جدا کردم، گفتم اصلا این ربطی به لفظ نداره، یعنی حتی اگر جایی لفظی نداشته باشم من میتونم خودم یه مفهوم موافقتی درست کنم، این میشه استحسان. الان این نکته میگم، ولی اون تیکشو این حیثشو دقت کنید، الان اون نکته شما خب اون بحث خودمونه دیگه، قبول دارم دیگه اون بحث خودمونه، نه نه الان این نکتهشو میخوام خوب، الان سوال حاج آقا فرق بین استحسان با مفهوم موافقت رو حواستون باشه، که مفهوم موافقت حتما یه لفظی باشه که بعد آقای مظفر خواسته همین حرف شما رو شو جواب بده، بگه این ظهور عقلیه، شاید نهایتا ما بتونیم بگیم دعوا اشتراک لفظیه، مثلا نهایتا بگیم دعوا اشتراک یا نه الان من نمیخوام رسیدی کنم چون اینجا یه سری چیزایی داره، ولی این نکته رو دقت کنید که این الان اینو من خیلی تاکید دارم، فرق مفهوم موافقت با استحسان چیه؟ مفهوم موافقت حتما باید تکیش به لفظ باشه، یعنی آقایون علمای شیعه فرقشون با سنی ها اینه، میگن ما اگر بخوایم پامون رو از روایت بیرون بذاریم باید یه دستمون به روایت باشه، یه دستمون به آیه. خوب ببینید خیلی فرق هست بین شیعه و سنی ها. سنی ها میگن نه، روشنفکری عمری، شما اصلا روایت رو ول کن چون ندارن، چون روایت هاشون اینا کم هست، اصلا روایت چی؟ ولش کن، من یه موضوع دارم حکمش اینه، چرا حکمش اینه؟ قیاس ابو حنیفه، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایه، هیچ ربطی به لفظ روایات این راه هایی که اسم بردم نداره، هیچ. ولی علمای شیعه میگن نه، ما غیر از اون جایی که عقل محض مثل العدل و حسنون اینو هیچ که خیلی معدودن، بقیه باید هی دستمون به چی باشه؟ به روایت. اما این خیلی نکته مهمه، یعنی ما هر چی تو همه این بحثایی که ما داریم دعوا میکنیم با سنی ها بیکار کنیستیم، میخوایم این عظمت علمای شیعه، یعنی این خط قرمزی که علمای شیعه تو تعبد دارن، یعنی قشنگ رعایت کردن که دین گسیخته نشه ها، بی بندوبار نشه دین، یعنی یه فتاوای به قول معروف یه فتاوایی که هیچ سامانی ندارن، گسیخته از هم گسیخته بدون یک نظام هندسی و یه نظام اینجوری میشن ها، سنی ها الان فقهشون این شکلیه. اما اذا لم يكن ذلك مفهوما من فحو الخطاب فلا يسمى ذلك مفهوما بالاصطلاح ولا يكفي مجرد الاولويه وحدها. میفرمایید اگر مفهوم نباشه، مفهوم نیست بهش نمیگن اصطلاحا مفهوم، اگر از فحو الخطاب نباشه و مجرد اولویت به تنهایی در سرایت ها کافی، اولویت باید حتما به چی بچسبه؟ به لفظ، اذ یکون من القیاس الباطل. من میخواستم بگم که این که شماها میگید اینجا دلالت لفظ نیست، عقل نیست، مؤید بیارم براتون که نظرش مثلا شیخ انصاری هم همینه، مثلا خواستم مؤید براتون که حواستون باشه که دو قول هست، شما هم ذهنتون ذهن خوبیه، بالاخره باید بارک اللهی بگیم با آقایون حاج آقا. و يشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله في صحيحة ابان ابن تغلب عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام. شاهد این بحث ما اینه که روایتی وارد شده در نهی از این گونه قیاس ابو حنیفه ها که امام صادق در یک روایت صحیحه ابان رو نهیب زد، نهیب به ابان زد، روایتش در رسائل هم اومده، ان شاء الله سال آینده این روایت رو در رسائل هم میخونید بخونید. قلت له ابان میفرماید ما به امام صادق عرض کردم ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة. آقا فتوای شما چیه؟ یه مردی مثلا یک انگشت از انگشتان زن رو، زنی رو، حالا یا زنش بوده یا یه زنی بوده، قطع کرد، کم فیها، چقدر باید دیه بده؟ امام فرمود 10 من الابل، 10 تا شد. شنیدید روایتو؟ قلت قطع اثنتین یا اثنین، دو تا آقا، چقدر؟ 20. قول قطع ثلاثن، سه تا، سه انگشت رو برید، قال ثلاثون، نه فرق نمی. قول قطع اربعن، چهار تا انگشت رو برید، قال 20، 20 تا. قلت سبحان الله، ابان به امام گفتم ببین واقعا یقطع، یا مجهولم بخون اشکال نداره، یقطع ثلاثا فیکون علیه 30، یقطع اربعا یکون علیه 20، سه تا 30 تا، 4 تا 20 تا. ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله. ما که در عراق بودیم، چون ابان در کوفه بود، ما که در عراق بودیم شنیده بود هم این فتوا رو، ولی شک کرده بود، این به ما ابلاغ شد این مسئله، ولی ما شک کردیم و براءت جستیم از این حرف، و نقول الذي جاء به الشیطان، گفتیم این حرف رو شما چرا نسبت میدید به امام، این موضوع میخواد شما جعل کنید حدیث، دعوا میکردیم، یعنی چی؟ فقال، بوی امام الان اینجا موتورش رو برده پایین. خب همین همین الان امام از این عصبانی شد، یعنی عصبانی به معنای توبیخ، چون ابانم عالم بود، خب ابان عالم شیعه بود. خب فقال مهلن یا ابان، دیگه مهلن یا ابان بدونید یعنی چی، هذا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله، یه حکم پیغمبره، ان المرأه تعاقل الرجل الى ثلث الدیه، ملاکشو بهش گفت، زن با مرد مساویه، زن دیه زن با دیه مرد مساویه تا چقدر؟ تا یک سوم، بیشتر از یک سوم نه دیگه، نصف میشه. فاذا بلغت از ثلث رجعت الى النصف، اگه بیشتر از یک سوم شد نصف میشه. حالا اینجوریه دیگه، ببینید سه تا انگشت یک سوم دیگه، از یک سوم که بیشتر شد انگشتان دو دست رو شما میشه نصف، ولی تا یک سوم دیه زن و مرد مساویه، از یک سوم به بالا دیه زن و مرد، دیه زن نصف مرد میشه. یا ابان انکه اخذتنی بالقیاس، ابان تو مرا به قیاس عقد کردی، و سنه اذا قیست محق الدین، سنت اگر قیاس عارضش بشه دین از بین میره، محکم یه برخورده اینطور. فهنا فی هذا المثال لم یکن فی المسئله خطاب، در این مثال میبینید که خطابی نیست، که من لفظی نیست که یفهم من فی الفحوا، که من از فحواش بفهمم، از محتوای اون لفظ بفهمم، از جهت اولویت تعدیت الحکم سرایت بدم حکم رو، الا غیر ما تضمنه الخطاب، به چیزی بیشتر از خطاب، که خطاب اون حکم رو در بر نگرفته، نمیتونم سرایت بدم. یک سوم، سه تا دیگه. نه ببین، در ببین حاج آقا در چیز ها سلس به اعضا میخوره، به اعضا، اعضا به اعضای بدن میخوره، بعد بعد از سلس دیه نصف میشه، لذا ببینید الان مرد، نه نه نه، نصف دیه میشه، دیه زن نسبت به مرد نصف میشه. ببین اینجا سلس اعضا، وقتی شما بیش از سلس اعضا زن رو ضرب زدی، شما این نوعی الان چی میشه؟ آه دیگه ده تا چیز دیگه، ده تا انگشت داریم دیگه، آه نه ده، پس نه نه دیگه یه مرد میشه چه، اگر چهار تا انگشت از مرد بکن قطع کنی باید چهل تا شطور بدی، نه بیستا. آقا کار به دیه نداره، ببین اول اعضا، ببین موضوع اون نصف تو حکمه ها، ببین اعضا تا ثلث اعضا، اگر شما از زن اعضاش ثلث بدنش بود، مثلا انگشتان 10 تا، شما 3 تا رقت کردی، تا 3 انگشت که ثلث دیگه، ثلث دیگه آقا، شما از 10 تقریبا 3 ثلث دیگه، اگر سه تا چیز کردی چی پیش میاد؟ شما سه تا انگشت زن رو که بریدی، دیه ای که به زن میدی با دیه ای که به مرد میدی چیه؟ یکسان. اینجا دیه زن و مرد یکسان، ولی اگر ضربه ای که به زن وارد شد بیشتر از ثلث اعضاش بود، دیه زن در بیش از ثلث نصف دیه مرد میشه. حکمش واضح شد؟ الان اون دیگه باید قاضی دیگه بداخل الان در این حد، الان اون فروعات فقهیشه دیگه، انشاءالله حاج آقا خیلی علاقه من به فقه هستید. آره دیگه، اونا فروعات فقهیشن، فعلا روایت امام اینه فهون فله حتی. و انما الذي وقع من ابان ابان کاری که کرد قیاس بود، قیاس ابو حنیفه، مجردون لم یکن مستند، لم یکن مستنده فی الا جهت الاولویه، مستند ابان لفظ نبود، فقط خواسته از چی استفاده کنه؟ یک اولویت محضه‌ای. نه نه، استحسان حاج آقا فرع و اصلی توش نیست، کل فقه. قیاس شما یه حکم داری بعد میای حکم اون موضوع رو سرایت میدی به یه موضوع دیگه ای که شبیه موضوع اولیه، این میشه قیاس. پای لفظ هست تو قیاس، ولی چی؟ ولی کار به ظهور لفظ نداری، خودت میای اونجا علت رو سرایت میدی. ولی در استحسان نه، کل فقه حاج آقا ذوقه نمیرسه. نه در استحسان که هیچ توش لفظی، قیاس هم لفظ ملاق نیست توش. تصور به مقتضى القاعده العقليه الحسابيه، چرا؟ چون ابان تصور کرد و از قواعد حساب و ریاضی استفاده کرد. ان الديه تتضاعف بالنسبه تتضاعف قطع الاصابع، اینجوری تصور کرد، فرمولی درست کرد ابان که دیه دو برابر میشه متناسب با دو برابر شدن اعضاء بدن. فاذا كان في قطع الثلاث 30 من الابل فلا بد ان يكون في قطع الاربع 40 لان قطع الاربع قطع للثلاثه وزياده، چون چهار بریدن چهار انگشت، در واقع سه انگشت بریدی با یه انگشت اضافی، خود به خود سه انگشت بریدی، 30 تا شتر باید بدی، اون انگشت اضافی هم باید چند تا بدی؟ 10 تا بدی. ولكن ابان كان لا يدري، ولی ابان نمیدونست، ان المرأه دیتها نصف دیت الرجل شرعا، زن دیش نصف دیه مرده، در کجا؟ البته فی ما یبلغ ثلث الدیه فی مازاد، جایی که دیه از یک سوم بگذره، و هی مئتم من الابل، جایی و اون که نسبت به صد حساب کرده. حتی باید بزنیم به اعضا، الان آقایون گفتن به اعضا، ایشون زده به خود دیه ولی میزنن به اعضا. والخلاصه انا نقول ببطلان قياس الاولويه اذا كان الاخذ به لمجرد الاولويه، ما آقا جون قياس اولویت رو باطل میدونیم اگر جایی که اخذ به قياس اولویت فقط ملاکمون اولویت باشه، لفظ در کار بی حد وسط های مظفران. اما اذا كان مفهوما، اما اگر ما فهمیده باشیم مطلب رو از تخاطب بالفعوا من جهت الاولویه، فهو حجه من باب الظواهر فلا يكون قياسا مستثنى من القياس الباطل، پس دیگه قیاس نیست. پس ما اگر اللفظ رابطمون رو با لفظ قطع کردیم، این میریم تو سیستم سنی ها، اگر نه رابطمون رو با لفظ حفظ کردیم میشه تنبیهون. الان سه تا چیز دارن آقایون، الاستحسان که توضیح دادیم یعنی چی، مصالح مرسله. مصالح مرسله یه سری مصلحت هایی رو، اینها مصلحت های عامه، مرسله یعنی عامه، اینا در نظر میگیرن بدون قواعد، همین شکلی باز هم بدون قاعده. الان مصالح مرسله شون مستند نداره، الا ما هم مصالح مرسله داریم ولی با مستند، دقت کردید؟ خب سد و ذرایع یعنی چی؟ مقابل فتح و ذرایع، اینا یه سد و ذرایع دارن یه فتح و ذرایع، اینا بعضی وقتا اینجوری. این مثالشو بزنم، مثلا میگن القاضی لا يعمل بعلمه لا يقضى، لا يقضي بعلمه، قاضی به علمش عمل نکنه، چرا؟ سدن، دقت کنید، سدن به این که قاضی حکم کنه به یه قضاوت باطلی، قاضی فاسد، برای این که عالم سنی، برای این که من کاری کنم که قاضی فاسد قضاوت باطل انجام نده، میام چی کار میکنم؟ میگم قاضی علمش معتبر نیست، نباید طبق علم شخصی خودش قضاوت کنه. این مثال سد و ذرایع ها، یعنی راه ها، ذرایع یعنی راه های رسیدن به یک باطلی رو ببندیم، یا فتح الذرایع، راه های رسیدن به یه حقی رو باز کنید. اینا در واقع این همون عبارت اخرای هدف، و سیلر رو توجیه میکنه. یعنی اینا میگن برای رسیدن به این که من قاضی کار باطل انجام نده چه کار میکنم؟ میگم قاضی به علمش عمل نکنه. خب این باز ها عادی هر قاضی برای اینکه بعضی از قاضی ها فاجرن به قضاوتشون عمل نکنن، من میام چه کار میکنم؟ میگم قاضی به علمش عمل نکنه، به بیان عمل کنه. یا مثال دیگه میگم برای این که سد کنیم از اختلاف بین شرکا، میگیم شرکا شرکا ضمان رو، ضمان بین شرکا وجود نداره. ضمان اینم یکی از فتاواشونه، ضمان بین شرکا وجود ندارد سدن، برای این که سد کنیم اختلاف بین شرکا رو. چرا؟ چون دیگه اگه حالا اینا عوض شدید، خب بابا خب اگه اینو شما ضمان رو برداشتید، خب اینا میگیرن کلی اموال، همین دیگه جامع نیست دیگه، خب نمیتونن اینا یه تیکش رو میبینن، خب کل اشکال اینه دیگه. خدا خیرتون بده، ما این همه میگیم انبیا و تعبد به ائمه و تعبد به پیغمبر، به خاطر اینکه اینا جامع دیدن زندگی بشری رو، ما نمیتونیم جامع ببینیم. قوانین بشری اینجوری هن دیگه، تو این بحث قوانین بشری و قوانین الهی، قوانین الهی جامع هن، قوانین بشری به قول معروف جزئی نگرن، یه جا رو درست میکنه، مثل داروهای شیمیایی. مثلا تو یه چیزی میخوری سردردت خوب میشه، معدت خراب میشه، معدت خوب میشه، کلیت خراب میشه. الان قوانین بشری اینجوری هن. اجتهاد و اخطاء اونا میگن، ولی اجتهاد تعریف داره. خب نه نه میگن، خب همون میگن که نه، ممکنه یه قاضی فاسد باشه، عمدن بخواد طبق علم شخصی خودش عمدن بگه من علم داشتم، مثلا صد نفر رو سر ببره بگه من علم داشتم، چیزی که کسی که نمیدونه بهش بگه علم نداری. ولی اگه ما اومدیم گفتیم نه قاضی به علمش عمل نکنه، دیگه اون قاضی فاجر جلوش. به این میگن صد و ذرایع. یا نه میگن یه جاهایی یه چیزا رو برداریم که صد خود ذرایع بشه. ها دیگه با این کارها دیگه نیازی نیست که مفتی فقیه باشه، هر کی میتونه مفتی باشه. ها دیگه تو هر کی چیزایی میفهمه دیگه. بقیه من الادله المعتبره عند جمله من علماء السنه الاستحسان والمصالح المرسله وسد الذرایع وهي ان لم خذ وقتها مش سد ذرایع یا فتح ذرایع، چون دو تاشو دارم. هم باور کن همین جوریه. شما باور کن همین جوریه. الان برو فتاواشون، یعنی الان چهارشنبه امروز آیا آذر